یک طرف حب دنیا و این لذایز دلبستگی هایی است که شما را از چیزای دیگه باز می‌داره. اگه اینجور شد که باز بداره خطرناک، ولی ممکن است همین محبت ها برای آخرتتون هم مفید باشه. مثلا آدم معلمش رو دوست می‌داره، خب این معلم امر دنیوی است دیگه، تو دنیاست، بعد از مرگ که نیست، مال همینجاست. علت دوستان شرش هم اینه که چیزی ازش یاد گرفته، منفعتی برده ازش، خیلی ازش بهش رسیده. اما میتونه این وسیله‌ای باشه برای سعادت آخرتش، باعث میشه که این محبت با اون بیشتر انس داشته باشه، به حرفاش بیشتر توجه کنه، دستورات شو بده. اگر معلم صحیحی باشه، خدا این میتواند عاملی باشه. پس نه تنها مانع نیست، بلکه امکان کمک کردن هم داره. توی روایتی داره که یکی از اصحاب اومد خدمت امام، عرض کرد که آقا ما علاقه به دنیا داریم، مثلا دعا کنید که خدا محبت دنیا رو از دلمون برده. حضرت همون دنیا رو میخواد چیکارش کنید؟ گفت میخوام پول دار بشم، برم مکه زیارت کنم، مهمان دعوت کنم، به دیگران خدمت کنم، فقط برای همین ها میخواد. فرقه آخرت همینه، تو محب دنیا نیستی، تو این میخواد دنیا را به وسیله قرار دادی برای آخرته. این باید شکر خدا هم بکنی که موفق بشی از این دنیا استفاده کنی و اون را وسیله قرار بدی برای سعادت آخرته. این نباید دعا کنی که این محبت برداشته بشه. محبت برداشته بشه یعنی درآمدت کم میشه، نمیری که کار خیرم کم میکنی، ثوابت هم کم میشه، میشه تنبلی. اسمش زهد است یا من نمیدونم، ولی دلت میخواد راحت باشی، دغدغه‌ای نداشته باشی، میگه خب به دنیا میخوام. ببین دنیا رو برای چی میخوای؟ اصل اون هدفی است که از این تلاش ها داری. اگه همه اینها مقدمه شد برای اون هدف متعالی، همه اینها ارزش داره، ثواب داره. اما اگه برعکس شد، گاهی عکسش هم میشه، بعضی ها دین و آخرت را وسیله قرار میدن برای دنیاشون. این خطرها برای امثال ما بیشتر از دیگرانه، چون ما به عنوان دین شناس شناخته میشه، به نام مروج دین شناخته میشه. همین لباسمون معناش اینه که خودمون را معرفی میکنیم که ما برای دین داریم کار میکنیم، کارمون همینه. اگه بنا شد با این را برای دنیا قرار بدیم، برای اینکه درآمدی کسب کنیم از این راه، جوری رفتار کنیم که بیشتر درآمد داشته باشیم، این میشه احب الیکم تجارتون تخشون کسادا. این هم یه کاسبیست، میترسید این از رونق بیفته، دلتون برای خدا نسوخته. در صورت که یه آدم عوام کمسواد دست نخونده ای، ممکنه که با همون رفتارش و با همون رفتار خوبش بیشتر دین رو ترویج کنه تا شما. مهم این است که ما هدف رو بشناسیم و کارامون رو برنامه‌مون رو تنظیم کنیم که به اون هدف خداپسند که باعث سعادت ما میشه، قرب خدا، اعمال خداپسند، فضائلی که در اینا هست، بعد جمله نعمت‌هایی که خدا در آخرت به ما میده، اون به خاطر کسانی که اون افقشون هنوز اونقدر تعالی پیدا نکرده که محبوب اصلیشون ذات خدای متعال و صفات او باشه، اقلا نعمتهای او را، نعمتهای اخرویشا، پاداششا، اینا را دوست بداره.
آره گناه بر دوش من رفت از سر من، هوش من برداره لطف و کرم، بار گناه از دوش من، بار گناه بر دوش من رفت از سر من، هوش من بردارد لطف و کرم، بار گناه از دوش من. یا ربنا یا ربنا بر ذکر یا رب یا ربم، بر گریه نیم شبم، برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تبم،
بر ذکر یارب یارب، بر گریه نیم شب، برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تب.
یا ربنا
بار گناه بر دوش من رفت از سر من هوش من، بردار لطف و کرم بار گناه از دوش من. یا ربنا
یا ربنا
پاکیزه کن قلب مرا از لوس اسیان، ربنا
پاکیزه کن قلب مرا از لوس اسیان، ربنا آهنگ رحمت را بخوان در گوش من یا ربنا
یا ربنا.
امیدواریم که خداوند متعال همه ما رو در مسیر بندگی خودش ثابت قدم بداره انشاءالله. زمزمه های معرفت رو شنیدید، سخنان آیت الله مصباح یزدی در مورد حب دنیا عامل سقوط انسان. در ادامه برنامه های رادیو معارف با اعلام ساعت 13:34 دعوت میکنم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو بشنوید در برنامه منشور امیر که به شرح حکمت 203 نهج البلاغه میپردازند. این حکمت در مورد خودپسندی است که خداوند رحمت کند امیر مؤمنان علی علیه السلام را که فرمود خودپسندی یکی از حسودان عقل است. دعوت میکنم به مدت 14 منشور امیر رو بشنوید.
من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاة، اما بعد.
منشور امیر.
جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی حکمت 203 نهج البلاغه رو شرح میدن. امیرالمومنین علی علیه السلام در این حکمت نورانی به دو نکته تاکید می‌کنه. اول، درباره آگاهی خدا بر افعال، رفتار و نیات انسان‌ها، و دوم، درباره مرگ که هرگز انسان رو فراموش نمی‌کنه. در این مجال سخنان استاد محدثی رو می‌شنویم که در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود بر شما عزیزان شنونده. در این برنامه حکمت 203 رو خدمت شما مطرح میکنیم که حکمتی است با محتوای پند و موعظه. قال علیه السلام: ایها الناس اتقوا الله الذي ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم. ادامه داره البته حکمت که خدمتتون بحث میکنیم. در موعظه تذکر و یادآوری چیزهایی است که غفلت از اونها فرد رو به گناه میاندازه و یادآوری اونها بازدارنده از معصیت هست. در این عرصه هم معارف و اعتقادات و باورها مهمه، هم مسائلی از قبیل مرگ و قبر و قیامت و حساب و کتاب و بهشت و جهنم. در این حکمت که مطرح میکنیم به هر دو نوع موعظه، همون چیزایی که جنبه اعتقادی داره و معارفی و همون چی که یاد آخرت هست اشاره شده. اولین موعظه در این حکمت دعوت به تقواست. از خدایی پروا کنید که هم شنواست و هم دانا، آنچه که بگویید می شنود و آنچه که انجام بدهید آگاه است و آنچه را که در دل هم پنهان کنید خدا نسبت به آن عالم و داناست. بگذارید اسم این نحو خداشناسی و خدا ترسی را بگذاریم اعتقادات کاربردی، یعنی اینکه عقیده‌ای که تنها در ذهن و علم و حافظه نیست بلکه جزء باورهای انسان شده. این نکته بسیار مهمه. علم یک مرحله است و ایمان مرحله بالاتر. اون چی که اثرگذار هست باوره، باور به خدا، باور به قیامت، حساب، کتاب، بهش، جهنم. خداشناسی های ما چگونه است؟ خدا چه صفاتی داره؟ اگر از ما بپرسند خدا و اوصاف او چیست؟ همان چیزی رو که از بچگی هم به عنوان صفات ثبوتیه و سلبیه از خدا آموخته ایم تکرار میکنیم و حفظیم، نمرم میگیریم، جایزه هم میبریم. عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، اینا اوصاف خداست. یا اوصاف سلبی، نه مرکب بود و جسم و نه مرئی نه محل. اما هر یک از این اوصاف خدا بخشی از عقاید ما رو تشکیل میده. از میان آن همه اسما و صفات الهی به این سه تا توجه کنید: خدا دانا، بینا و شنواست، عالم هست و سمیع هست و بصیر. چقدر در قرآن در آخر آیات تکرار شده که و هو السمیع البصیر و هو السمیع العلیم. خدا همه چیز رو میدونه، آهسته ترین نجواها رو هم، پنهان ترین کارها رو هم و مخفی ترین برنامه ها رو هم خدا خبر داره و نهانی ترین نیت ها و امور قلبی و مزمرات انسان رو هم آگاهه و هو علیمون به ذات صدور. پس چیزی از خدا پنهان نیست. اگر بگویید میشنود، ان قلتم سمع. تصور نشه که ما اگر در گوشی حرف زدیم، یواشکی صحبت کردیم، یا تلفنی رمزی با کسی چیزی گفتیم، یا بعضیا چت میکنند یا پیامک میفرستند، یا تو فضای مجازی که فکر کنن که تو ندید نشنید و کارهایی ردن، خدا میدونه و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. نهانها را هم میدانه و اگر مخفی کنید باز هم میدانه. و ان اضمرتم علم، این همون آیه قرآن است که یعلم ما تسرون و ما تعلنون. پس این نخستین موعظه‌ای که در این حکمت با توجه دادن به خدا و صفات خدا برای ما میتونه اثر بخش باشه.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شمایی. بله، امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمت 203 نهج البلاغه در اندرزی بسیار حکیمانه اینطور می‌فرمایند: ای مردم، از خدایی بترسید که اگر سخنی بگویید می‌شنود و اگر چیزی را در دل پنهان دارید می‌داند و بر مرگ پیشی گیرید که اگر از آن فرار کنید به شما دست می‌یابد و اگر بایستید شما را می‌گیرد و اگر فراموشش کنید شما را فراموش نخواهد کرد. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت با هم می‌شنویم.
نکته دیگری که در این حکمت پندآموز امام وجود داره یاد مرگ و اینکه امکان فرار از چنگ مرگ برای هیچ کس نیست. می‌فرماید و بادر الموت الذي ان هربتم منه ادرككم و ان اقمتم اخذكم و ان نسيتموه ذكركم. بشتابید به سوی مرگ. منظور اینه که غافلگیر نشید، با آمادگی کامل سراغ مرگ برید، با اعمال صالحی که انجام میدید و ذخیره آخرت شما و امنیت و برخورداری شما در قیامت. این آینده قطعی و حتمی هر انسان سرنوشتی است استثنا ناپذیر، همه خواهند مرد، سرنوشتی که امکان فرار از اون نیست. هر جا فرار کنید شما رو میگیره. این اقتباس هست از آیه قرآن که در سوره نساء آیه 78 اینما تکونو یدرک کمل موت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر جا باشید، هر چند در برج های برافراشته و کاخ های بلند، مرگ به شما میرسه، شما رو در میابه. یا آیه 16 احزاب قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. اگر فرار کنید، فرار هرگز نمیتونه سودی به شما ببخشه از مرگ یا کشته شدن. یا آیه 8 سوره جمعه زیاد شنیدید ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مرگی که ازش فرار میکنید شما رو حتما ملاقات خواهد کرد. پس اگر فرار کنید به شما میرسه، و اگر فرارم نکنید و ان اقمتم اخذکم، اگر فرار نکنید سر جای خود باشید باز هم شما رو میگیره، و اگر مرگ رو فراموش کنید مرگ به یاد شماست، او شما رو فراموش نمیکنه و سراغتون خواهد آمد. گاهی دیدید بعضیا عمر طولانی میکنن و سالهای سال میمانند و اقوام بسیاری از اون میمیره. بعضیا از روی شوخی میگن مثل اینکه جناب اسرائیل او رو فراموش کرده که سراغش بیاد. نه، اسرائیل فراموش نمی کنه، هیچ کس هم از قلم نمی افته، ولی اجل و سرآمدی هست، به موقع قبض روح میشن و خداوند توسط فرشتگان جان اونها رو میگیره، نه یک ساعت جلوتر نه یک ساعت عقبتر. سرگذشت سلیمان نبی، آن پیامبری که هم نبوت و حکومت و اقتدار داشت، بالای قصر برای ساندیدن از نیروها رفته بود، اسرائیل همونجا سراغش آمد و حتی مهلت نداد که پایین بیاد. و بنابراین مرگ حتمی است. از مرگ یاد کنید، سراغ مرگ برید، آمادگی برخورد با مرگ باشید. مرگی که اگه فرار کنید شما رو در میابه، اگر بمانید به شما میرسه و اخذ میکنه شما رو، و اگر فراموش هم بکنید مرگ شما رو فراموش نخواهد کرد. گر هزاران هزار قرن بزیست، چون اجل در پی است حاصل چیست؟ آخر الامر هم بباید مرد، جان ز دست اجل نخواهد برد. امیدواریم که با اعمال صالح و ذخیره سازی برای آخرت بتونیم برخوردی مناسب و سرنوشتی خوب در انتظارمون داشته باشیم.
مرادنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دنی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
شرح حکمت 203 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فرصتی دوباره که با برنامه منشور امیر در خدمت شما باشیم، خدایا رو نگهدارتون.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آیین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا
سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. برنامه‌ای که شنیدید منشور امیر بود، شرح حکمت 203 نهج البلاغه از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی. اگر علاقمند به شنیدن دوباره این برنامه باشید، میتونید فردا دوم مهر ماه ساعت 5:05 بامداد مجدداً این برنامه رو بشنوید. در ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار داریم. اول تا هفتم محرم هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده و امروز شنبه نامگذاریش هست با عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی، دانش آموزان، امر به معروف و نهی از منکر. شعار هفته اول محرم هم هست نهضت حسینی، امر به معروف و نهی از منکر و ارزش‌های انقلاب اسلامی. امیدواریم که همه دانش آموزان سرزمین ایران اسلام پناه سید الشهدا باشند و با الهام از آموزه‌ها کرب این سرخ رو همچنان به خوبی ادامه بدیم. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم پیام ولایت رو بشنوید. صحبت‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی و بعد از اون هم ساعت 14 انشاءالله با اخبار همراهی بفرمایید و بعد از خبرهای ساعت 14 با ادامه برنامه های رادیو معارف در خدمتتون خواهیم بود.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در
حادثه را باید فهمید چقدر بزرگ است تا دنبال عللش بگردیم. حادثه عاشورا کسی نگوید که خب حالا بالاخره یک کشتاری بود و چند نفر را کشتن، نه، همطور که در زیارت عاشورا همه میخوانید لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه، مصیبت خیلی بزرگ است، رضیه یعنی حادثه بسیار بزرگ. خیلی بزرگ است این حادثه، خیلی عظیم است، خیلی فاجعه، تکون دهنده است، بی نظیر است، بی نظیر. برای اینکه قدری معلوم بشود که چقدر این حادثه عظیم است، من سه دوره کوتاه را از دورانهای زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام اجمالا مطرح میکنم. شما ببینید این شخصیتی که در این سه دوره انسان میشناسد، آیا میتوان حدس زد که کار این شخصیت به اونجا برسد که در روز عاشورا یک عده از امت جدش او را محاصره کنند و با این وضعیت فجیع او را و همه هم یاران و اصحابش را، اهل بیتش را قتل عام بکنن با اون وضع فجیع و زنانشون را اسیر بگیرن؟ این سه دوره، یکی دوران حیات پیامبر اکرم است، دوم دوران جوانی اون حضرت یعنی دوران 25 ساله تا حکومت امیرالمؤمنین است، یکی دوران فترت 20 ساله بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا حادثه کربلا است. در اون دوران زمان پیامبر اکرم، امام حسین عبارت است از کودک نور دیده سوگلی پیغمبر. پیغمبر اکرم دختری دارد فاطمه نام که همه مردم مسلمان در اون روز می دانند که پیغمبر فرمود که اینی لأغضب لغاوب فاطمه، اگر کسی فاطمه را خشمگین کند من را خشمگین کرده است، و ارضا لرضاها، او را کسی خوشنود کند من را خوشنود کرده است. ببینید چقدر این دختر عظیم المنزل است که پیغمبر اکرم در مقابل مردم در ملأ عام راجع به دخترش اینجور حرف میزند. این چیز عادی نیست ها. این دختر را پیغمبر اکرم داده است به کسی در جامعه اسلامی که از لحاظ افتخارات در درجه اعلاست، علی ابن ابی طالب علیه السلام، جوان، شجاع، شریف، از همه مؤمنتر، از همه باسابقه تر، از همه شجاعتر، در همه میدانها حاضر، کسی که اسلام به شمشیر او میگردد، هر جایی که همه در میمانند این جوان میاد جلو، گره ها رو باز میکند، بنبست ها رو میشکند. این داماد محبوب عزیزی که محبوبیت او به خاطر خویشاوندی و اینها نیست، به خاطر عظمت شخصیت اوست. دختر را داده است به این داماد. حالا کودکی از اینها متولد شده است و او حسین بن علی است. البته همه این حرفا درباره امام حسن علیه السلام هم هست، من حالا بحثم راجع به امام حسین است. عزیزترین عزیزان پیغمبر است، او را در آغوش میگیرد، میبرد مسجد، رئیس دنیای اسلام، حاکم جامعه اسلامی، محبوب دل همه مردم. همه میدانند که این کودک محبوب دل این محبوب همه است. روی منبر مشغول خطبه خواندن است، این بچه پایش میگیرد به مانعی، زمین میافتد، پیغمبر از بالای منبر پا میشد میآید پایین، این بچه را بغل میگیرد، او را آرام میکند. ببینید مسئله اینها. حالا اگر در دوران پیغمبر با این خصوصیات و این کودک و تغییری که مثل کبیرهاست، پیغمبر درباره امام حسن به امام حسین 6-7 ساله فرمود سیدا شباب اهل الجنه، اینا سرور جوانان بهشتن، بابا اینا که هنوز کودکن، جوان نیستن، نه، سرور جوانان اهل بهشتن، یعنی در